احساس کنن که لذت مالیات دادن به خودشون برمیگرده. تو کشور ما هنوز این لذت بر مادیان ما دیده نمیشه. یعنی احساس میکنن هزینه‌های دولتی، یعنی دولت‌ها به صورت کارآمد هزینه نمیکنن. اینا کلا باعث میشه که نظام مالیاتی با اما و اگرهای اساسی روبرو بشه.
درسته. خب ما بارها در این باره سوال کردیم و پرسیدیم، اتفاقا نمیدونم شاید با شما هم این گفتگوها رو داشتم، من خاطرم هستش که یه وقتی به این مرحله میرسیم در دنیای امروز میبینیم که آمد و شد دولت‌ها برمیگرده به نوع خدماتی که انجام میدن و به شدت رابطه پیدا میکنه با صندوق رأی شهروندان که نگاه میکنن که مالیات در کجا صرف شده یا چقدر عادلانه و منصفانه گرفته شده یا اینکه همگی رو فراگیر هست یا نه. من با تو موافقم، ولی در این باره باید چه کرد؟ هنوز حرفای بسیاری است. من یه مثالی میخوام اینجا بزنم، نمیدونم چقدر بتونیم دربارش شرح بدیم، ولی الان شناسه کالا، کد یکتا که اینها به همین به اساس طریق سامانه مادیان، نرم افزارهای مربوط به خودش و دم و دستگاه و تشکیلاتی که یک فروشنده در نهایت باید به مشتری خودش در این زنجیره ها عرضه بکنه، درسته. و یک کسی که مثلا خدمات ارائه میکنه چطور؟ مثلا اگر بریم به یک سلمانی یا آرایشگاه مراجعه بکنیم، اونجا چی میشه این موضوع فاکتور الکترونیکی؟
اینا خیلی مهم نیستن، اما ما صورت حساب ها، ما سه صورت حساب داریم.
بله.
در واقع من وقتی که به آرایشگاه میرم، همون که کارتو میکشن و به من یه سررسی به رسیده وقتی میده، همون میشه صورت حساب.
بله بله.
مثلا نیاز نیست، من مصرف کننده نهایی هم، نه به عنوان هزینه میخوام نارو مصرف کنم استفاده کنم، نه اعتبار مالیاتی. بنابراین بخش عمده خود فروشن نباید نگران این قضیه باشن.
اتفاقا تو... همینو میخواستم بگم، چون یک بله. جوی وجود داره که انگار همه زیر یک ذره‌بین بسیار سختی هستند و همه باید یک کار شاقی انجام بدن. یکم در اینجا آقای دکتر غفورزاده به عنوان یک متخصص و کاملا مشرف و آشنا به قوانین مالیاتی و این فرآیندها، میتونید برای شنوندگان توضیح بدید که اساسا برای این اکثریت چی رخ خواهد داد؟
بله، ببین عزیزان توجه کنم، ما الان در سیستم سامانه مالیاتی سه نوع صورت حساب داریم. معاملاتی که بی تو بی میگیم، بیزینس با بیزینس انجام میده، دو تا فعال اقتصادی با هم انجام میدن، خب اینجا باید صورت حساب های نوع یک کامل الکترونیکی ساده بشه. چون وقتی من میخوام به عنوان هزینه قابل قبولم باشه یا به عنوان اعتبار مالیاتم بیاد تو کار پوشم بشینه، فقط صورت حساب نوع لازم دارم. ولی زمانی که من و شما به عنوان یه مصرف کننده نهایی، به عنوان یه خانوار میریم کالایی میخریم، از خدماتی استفاده میکنیم، اونا میتونن یا صورت حساب نوع دو صادر کنن، چون بی تو سیه، یه بیزینس میاد به یک فعال بهش خانوار کالا میفروشه یا به یه کانسیوم مصرف کننده نهایی کار. اینجا صورت حساب نوع دو هم باشه کفایت میکنه، حتی نوع سه هم باشه کفایت میکنه. الان در مورد خرده فروش ها که مشتریشون مصرف کننده نهاییه، همون رسید بچه‌هایی که اون دستگاه پوز میدن به منزله صدور صورت حسابه. در راهنمای اجرای ماده 14 مکرر هم دیده شده برای مشاغل خردپا تا مبالغی اصلا نیاز نیست صورت حساب الکترونیکی صادر کنن. اگر یه مشاغلی هست کوچولوی بعد یک نوع کالای خاص میفروشه با یه ارزش افزوده ثابت، باز اینا جایگزین صورت حساب‌های الکترونیکی میشن. علاوه این یه مقدارم عدم آشنایی با قوانین مقررات یه چالش و اضطراب ایجاد میکنه. آیا دکتر خیرخواه؟
بله بله.
بعضاً هم مشکل ما اینه، باید هدف این قانون این نیست که من و شما رو به عنوان یه مصرف کننده یا خانوار بیاد اونجا شکار کنه. اینجا بیشتر دنبال رصد کردن بی تو بی ها هست، دو تا معامله که فعال اقتصادی با هم انجام میده. ولی زمانی که قانون بسته مالیات در سوداگری و صرف تواجی میخواد اجرا کنه، اونجا اشخاص غیر تجاری هم دارن درگیر مسائل صرف حساب ها خواهند.
متشکرم از
توضیحاتتون. من از شما تشکر
می‌کنم. دکتر احمد غفورزاده، کارشناس ارشد حوزه مالیاتی و مشاور مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. خیلی متشکرم. خانم آقایان، سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 همچنان در اختیارتون هست. باز هم با شما گفتگو خواهیم کرد.
تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه‌ریزی بشه برای هر کدام از اینها کارهای انجام بگیره.
با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که این نیت مقام معظم رهبری رو در عمل پیاده کنیم و عملیاتی بکنیم و به امید خدا این کار رو خواهیم کرد.
ارائه نظرات کارشناسی،
بررسی عملکردی شاخصهای پیشرفت،
تبیین چالش‌ها،
بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور.
در
رهیافت
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
شنوندگان و همراهان صمیمی رهیاف رادیو اقتصاد، همونطور که خدمت شما عرض کردم، مهمانان دیگری از جمله همینک سخنگوی محترم سازمان امور مالیات کشور پیش شما هستن، آقای دکتر موحدی. آقای دکتر، رو ما عموماً و به طور پیوسته در هر برنامه‌ای به محض اینکه مزاحمشون شدیم پاسخ خوب بودن و توضیحات کافی رو به منظور تنویر افکار عمومی و آگاهی آحاد فعالان اقتصادی عرضه کردن. خیلی هم از شما متشکرم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و همه مردم عزیزمون، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر، من پیش از اینکه با شما صحبت بکنم هم با یک کارشناس ارشد حوزه مالیاتی گفتگو کردم و هم با سخنگوی هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران. قانون صدور فاکتورهای الکترونیکی که یک الزام قانونی هست الان کجاست و سطح پوشش اون به کجا رسیده؟
ما در واقع به طور خاص در چند سال اخیر بعد از سال 1398 و بعد از تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تکلیف این رو داشتیم که این قانون رو به اجرا در بیاریم. البته در اون قانون در واقع در یک برهه‌ای حدود 15 ماه مهلت داده شده بود برای اجرای قانون، که البته بنا به مشکلاتی و بنا به اتفاقاتی که افتاده بود تا سال 1401 ما اجرای این قانون رو در واقع نداشتیم و طبیعتاً از سال 1401 که به شکل آزمایشی با فراهم اومدن تمامی مقدمات صدور و صورت حساب الکترونیک امکان این به وجود اومد که مؤدیان ما بیان و صدور و صورت حساب الکترونیک داشته باشن. البته کیا در واقع و یا به عبارت بهتر کدام مؤدیان تکلیف داشتن یه چنین کاری رو انجام بدن؟ مؤدیان ارزش افزوده بود، ولی به طور خاص از اول دیماه سال 1402 و بعد از ابلاغ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی یه چنین اتفاقی رقم خورد. چرا میگیم تسهیل تکالیف؟ به جهت اینکه خب بنا به مشکلاتی که به نظر میرسید در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان داشت، چه بسا نیاز بود که در واقع لایحه‌ای در قالب تسهیل تکالیف مؤدیان مجلس بره و به تصویب برسه و به تصویب رسید و در نهایت از اول دی ماه لازم الاجرا شد این قانون برای اشخاص حقیقی و برای اشخاص حقوقی. البته این رو عرض بکنیم که برای بخشی از اشخاص حقیقی این قانون ترتیبات دیگری رو فراهم دیده، همونطور که از اسم این قانون برمیاد، یعنی تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون، به دنبال این بود که بخشی از اصناف، بخشی از صاحبان مشاغل، بخشی از کسب و کارهای کوچک که اساساً شاید چه بسا این قانون آنچنان که باید ضرورتی نداشت که همه این کسب و کارهای کوچک رو به میدان بیاره، بخشی از این مؤدیان رو اصطلاحاً از دور خارج کرد و به نوعی تکالیف دیگری رو بر دوش اونها گذاشت که خدمت شما عرض خواهم کرد. اما عمده اشخاص حقوقی ما که مکلف که به نوعی در واقع این اشخاص حقوقی اگر فروشنده باشن تکلیف دارن بابت فروش کالاها و خدمات خودشون، چه مشمول در واقع اصطلاحاً به نوعی نرخ ارزش افزوده صفر باشن، چه مشمول هر کدوم از نرخ‌های مصوب قانونی باشن،
تکلیف دارن که صدور صورت حساب الکترونیکی داشته باشن، به عبارتی همون فاکتور، فاکتوری که ما در واقع در عرف کسب و کار و بازارمون در واقع داریم شاهدش هستیم، اون فاکتورهای کاغذی. زین پس قرار شد که فاکتورهای الکترونیک باشن، فاکتورهایی که نام من فروشنده در واقع در قالب یک شماره اقتصادی میاد، نام خریدار به همینطور در قالب یک شماره اقتصادی میاد، اون کالایی که مورد رد و بدل قرار میگیره و من قراره به خریدار بفروشم در قالب یک شماره 13 رقمی ثبت خواهد شد، نرخ ارزش افزوده در واقع به شکل سیستمی درج میشه و الساق میشه به اون شماره 13 رقمی که این نرخ مثلا نرخ ارزش افزوده 0 هست، 10% هست، 16% هست و الی آخر، و به این شکل در واقع قرار هست یک زنجیره از شفافیت رو ایجاد بکنه و در عین حال کمک بکنه به شیوه مالیات ستانی مالیات بر ارزش افزوده. این رو میخوام خیلی کوتاه خدمتتون عرض بکنم و بعد ادامه بدم. ما در واقع چه مشکلی داشتیم؟ ما بعد سال 1387 که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانی معدیان رو داشتیم، طبیعتاً هر کسی از این خریداران و فروشندگان قرار بود که فاکتورهایی که در اختیار داره از خریدهایی که انجام داده بیاد و در اون قالب بیاد فروش‌های خودش رو و طبیعتاً خریدهای خودش رو اعلام بکنه. بابت فروش‌هایی که داشته و مالیات بر ارزش افزوده ای که مطالبه کرده و طلب کرده از خریداران، اونا رو به سازمان امور مالیاتی بده، و اگر عامل اقتصادی هست و بابت خریدهای خودش مالیات ارزش افزوده ای اگر پرداخت کرده، بستانکار بشه یا به عبارتی طلبکار بشه از سازمان امور مالیاتی و در نهایت هر 3 ماه یک بار اینا با هم دیگه تصفیه بشه. اما چه مشکلی به وجود می اومد؟ پس بفرمایید مثلا فرض بکنید یک معدی که طبیعتاً این معدی ما معدی هستش که با خریداران بیشماری یا پرتعدادی و با فروشندگان پرتعدادی تعامل داره. یعنی چی؟ یعنی که مثلا فرض بکنید اگر شرکتی فرض بکنید مثل شرکت سایپا که داره خودرو تولید میکنه، از یه سری شرکت‌های قطعات داره دریافت میکنه، یعنی میخره، و به یک سری عاملان بعدی داره خودرو میفروشه که اونا نمایندگیشو میکنن یا اصطلاحا میرن و خودروها رو به مصرف کننده نهایی میفروشن. در این میون اگر ما بخوایم مثلا فرض کنید اظهارنامه شرکت سایپا رو و شرکت ارزش افزودهش رو رسیدگی بکنیم، چگونه رسیدگی میکردیم؟ طبیعتا ممیز مالیاتی ما، مأمور مالیاتی ما باید میومد تمام طرفین خرید و فروش که ممکن بود هزاران نفر باشن رو باید به دقت مورد احصا قرار میداد، احصا میکرد، بررسی میکرد و فاکتورها رو یک به یک چک میکرد، آیا کم اظهاری شده، آیا بیش اظهاری شده، کم اظهاری نشده باشه، بیش اظهاری نشده باشه، تا بشه بر اساس این مالیات حقه رو ازش دریافت کرد. خب طبیعتا این فرایند بسیار بسیار پیچیده ای، به گونه ای پیچیده بود که از سال 87 تا سال 1401 ما حدود 10 میلیون رکورد اظهارنامه رسیدگی نشده داشتیم به جهت سخت بودن رسیدگی. ولی قانون پایانه فروشگاهی چیکار کرد؟ یعنی اگر این صورت حساب‌های الکترونیک حالا زین پس اگر بیاد و صادر بشه، دیگه قرار نیست ما پایان 3 ماه از معدی بخوایم که بیاد و اظهارنامه‌های خودش رو با مستندات و فاکتوراش بیاد ارائه بده. همون لحظه که داره یه معامله صورت میگیره، من به عنوان یک فروشنده میام صدور صورت حساب الکترونیک انجام میدم بابت فروشی که دارم به یک خریداری، و همین که اون خریدار رو اطلاعاتش رو دارم درج میکنم، همه این اطلاعات خریدها و فروشها در کارپوشه من فروشنده، در کارپوشه اون خریدار اطلاعات ثبت میشه. بنابراین همین که ثبت میشه، من همین الان در خلاصه عملکرد خودم، در کارپوشه خودم، در پرونده الکترونیک خودم دارم میبینم که امروز چه میزان فروش انجام دادم، چه میزان خرید انجام دادم، بابت فروشام چه میزان مالیات دریافت کردم که باید بدم به سازمان امور مالیاتی، بابت خریدهام چقدر مالیات بر ارزش مالیاتی رو پرداخت کردم که بستانکار میشم یا طلبکار میشم از سازمان مالیاتی و غیرالعاضا. یعنی خیلی خیلی ساده شده و این مسئله باعث میشه که اساسا دیگه ممیز محوری از اون میون خارج بشه، دیگه ممیزی نیاز نباشه وجود داشته باشه. این اتفاقیه که داره میفته. دقت بفرمایید ما 3 نوع صورت حساب الکترونیکی داریم، یعنی اون صورت حساب الکترونیکی که در قوانین مالیاتی اومده. اولا همه این صورت حساب‌های الکترونیکی باید یک شناسه 22 رقمی داشته باشن. یعنی همه این صورت حساب‌های الکترونیکی که الان خدمتتون عرض می‌کنم یه شناسه منحصر به فرد دارن، یعنی فقط و فقط برای این صورت حساب در این زمان با این مبلغ و با این مشخصات یک شماره 2 رقمی درش ثبت میشه.
این برای سطح فعال اقتصادی یک سال، یعنی چه خرد چه متوسط چه کلان
هیچ فرقی نمی‌کنه، هیچ فرقی نمی‌کنه. اگر صورت حسابی قرار صادر بشه که الان میگه که چه کسانی در واقع این صورت حساب رو باید صادر بکنن، باید این شماره 2 رقمی رو داشته باشه. لا هر کسی که به شکل الکترونیک روی یک کاغذ، مثلا اگه شما رفتید رستوران و در واقع داره اون صورت حساب رستوران رو تقدیم شما میکنه اون صاحب رستوران، آیا این صورت حساب الکترونیکه؟ نه، اسمش ممکنه الکترونیکی باشه، چاپ الکترونیکی داشته باشه، یا مثلا فرض کنید تو سیستمش الکترونیکی زده باشه، اما لزوما به این معنی نیستش که موقعی که این صورت حساب داره ارائه میشه این همون صورت حسابی باشه که میره و در کارپوشه خود فروشنده میشینه، در کارپوشه مالیاتیش در سامانه مالیات میشینه. یه چنین چیزی نیست. پس باید این نکته رو باید دقت داشته باشید که صورت حساب الکترونیک به معنی صورت حسابی است که شناسه 22 رقمی مالیاتی رو دارد و این صورت حساب اگر از توسط یک فروشنده صادر بشه میره در کارپوشه سامانه مؤدیان این فروشنده میشینه. اگر برای یک خریداری که مصرف کننده نهایی نیست، یعنی خودش عامل اقتصادی است، صادر میشه میره در کارپوشه و در خریدهای اون مؤدی محترم هم میشینه. این میشه صورت حساب الکترونیکی. یعنی اگر غیر از این باشد، مثلا فرض کنید من یه دستگاهی، یه لپتاپی داشته باشم، یه کامپیوتری داشته باشم، یه صندوق فروشی داشته باشم و مثلا شما میایید خرید میکنید و من دارم این صورت حساب الکترونیک رو شما میدم، لزوما این صورت حساب الکترونیک نیست. یعنی صورت حساب الکترونیکی مورد نظر سازمان امور مالیاتی الزاما نیست. خب این نکته اول.
درسته.
نکته دوم این که صورت حساب‌های الکترونیکی اصلا چی هستن؟ صورت حساب الکترونیک همونطور که خدمتتون عرض کردم فاکتور هست. این فاکتور، این صورت حساب الکترونیکی 3 نوع هست. نوع اول نوعیه که هم اطلاعات فروشنده داخلشه هم اطلاعات خریدار داخلشه. چرا؟ چون به خریدار داره چه چیزی تعلق میگیره؟ به خریدار داره اعتبار مالیاتی داره لحاظ میشه براش، یعنی بابت این خریدار ما که عامل اقتصادیه بابت پرداخت مالیاتی که به ما داره انجام میده خودش بستانکار میشه و ما به سازمان امور مالیاتی بدهکار میشیم. خب این یه نکته است. این میشه صورت حساب الکترونیکی که اطلاعات فروشنده و خریدار داخلش هست. یه صورت حساب دیگه ای داریم که اونم شماره 22 رقمی داره، اما اطلاعات خریدار داخلش نیست، اطلاعات کالاها داخلشه. مثل چی؟ مثلا فرض بکنید صورت حساب الکترونیکی که شما میرین مثلا یکی از این فروشگاه‌های زنجیره‌ای و واجد اطلاعات کالاهای خریداری شماست.
درسته.
اما لزوماً اطلاعات من خریدار داخلش نیست، اطلاعات فروشنده داخلش هست، اطلاعات کالا هم هست. حالا اگر این اطلاعات کالاها بیاد و شماره 22 رقمی مالیاتی به خودش بگیره میشه صورت حساب الکترونیکی نوع 2. یه صورت حساب نوع 3 هم داریم که رسید دستگاه کارتخانه. این رسید دستگاه کارتخان برای کسانی است که مکلف به صدور صورت حساب الکترونیکی نوع 1 و 2 نیستن و قانونگذار اجازه داده به اونها که از یه حدی اگر فروش اونها کمتر هست به جهت فروش کمترشون بیان و از دستگاه کارتخان برای به عنوان صورت حساب الکترونیکی استفاده بکنن.
بسیار. اونم البته باید به نام خودشون، به نام واحد باشه، نمیشه به نام یه خانومی آقایی یه شخص باشه.
کاملا درسته.
اینم نکته ایست که البته شهروندان ما کمتر بهش نگاه میکنن که
بله.
دستگاه پست رسیدی که داده میشه چی میشه. اینجا میشه دفاع کرده از حقوق؟ خیلی فرصت کوتاهی داریم، شاید یک دقیقه کنیم دقیقه.
بله. اینو فقط اینو خدمتتون عرض بکنم که بله، این صورت حساب الکترونیکی مردم باید دقت بکنن موقعی که دارن پرداخت میکنن مبلغشون رو و کارتخان داره کار میکنه، اون اسم فروشگاهی که روی رسید کارتخان داده بله. اون رو با خود در واقع اون مغازهی که دارن ازش خریداری میکنن و نام مغازه چک بکنن. چون بعضی جاها هست، مثلا ما رستوران هایی رو داشتیم که اینا اومدن مثلا فرض بکنید از دستگاه کارتخان استفاده کردن اما دستگاه کارتخانشون قصابی بوده. خب بنابراین به نوعی از شما دارن مالیات ارزش افزوده رو از مردم دارن میگیرن ولی این رو به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمی کنن. چرا؟ چون رسید دستگاه کارتخانشون رسید دستگاه کارتخان مثلا یه قصابیه.
بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای دکتر موحدی از شما، ممنونم که مثل همیشه خیلی دقیق و شمرده و البته زنجیری از مطالب رو به شنوندگان عرضه کردید. امیدوارم ما قانون صدور فاکتورهای الکترونیکی رو جدیتر به سرانجام برسونیم و البته بنا به آنچه که با مهمانان هم صحبت کردیم، الزامات مهم دیگری هم کنار این قانون هست که باید در مسیر اصلاحات اقتصادی مملکت اتفاق بیفته و خیر و سود اون رو همه آحاد جامعه و کشور رو ببره. انشالله که موفقیت افزوندن رو شاهد باشیم. دکتر موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، بسیار متشکرم از شما.
زنده باشین، انشالله فرمرد باشین.
ممنونم. به ضمن تشکر از شما با شنوندگان هم خدافظی میکنیم. خانم آقایان، به سامانه پیام کوتاه ما 3637 کلی مطلب فرستادید، بخش عمده از اونها رو دستمایه برنامه دیگری خواهیم کرد. از همراهی شما سپاسگزارم. به اتفاق مهمانان و همه همکارانم شب و روز خوشی رو برای شما آرزو میکنم. سلامت و سعادتمند باشید. خدا حافظ.
گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال 2-3 برابر
اگه علت برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
کنکاشی در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. ضبط و نگهداری صدا تحولی بزرگ در تاریخ بشر بود. الکساندر پاولوف در 7 می 1895 میلادی موفق به اختراع دستگاه ضبط صدا شد، دستگاهی که توانایی این را دارد که صدا را باز تولید کند و آن را پخش نماید. کندکاری در کلیسای روسلین مربوط به دهه 1560 میلادی ممکن است نشان دهنده تلاش اولیه برای ثبت الگوهای تولید شده توسط صدا در نمای سنگی باشد، اگرچه این نظر به طور قطعی اثبات نشده است. در قرن 14 یک زنگ مکانیکی که توسط یک استوانه چرخان کنترل می‌شد در فلاندر معرفی شد. پیانوی نوازنده که برای اولین بار در سال 1876 به نمایش گذاشته شد، از یک تومار کاغذی پان شده استفاده می‌کرد که می‌توانست یک قطعه موسیقی طولانی را ذخیره کند. گرامافون در سال 1857 توسط مخترع پاریسی ادوارد لئون به ثبت رسید. اولین ضبط‌های شناخته شده از صدای انسان ضبط‌های گرامافونی به نام فوناتوگرام است که در سال 1857 ساخته شد. اولین ابزار عملی ضبط و بازتولید صدا سیلندر گرامافون مکانیکی بود که توسط توماس ادیسون در سال 1877 اختراع شد و در سال 1878 به ثبت رسید. پیشرفت فنی مهم بعدی اختراع گرامافون دیسکی بود که در سال 1887 به ثبت رسید. گرامافون دیسکی دو طرفه قالب استاندارد موسیقی مصرفی از اوایل دهه 1910 تا اواخر دهه 1950 بود. بین اختراع گرامافون در سال 1877 و اولین ضبط‌های دیجیتال تجاری در اوایل دهه 1970 مسلماً مهمترین نقطه عطف در تاریخ ضبط صدا معرفی وسیله‌ای بود که در آن زمان ضبط الکتریکی نامیده می‌شد که در آن از میکروفون برای تبدیل صدا استفاده می‌شد. ضبط نوار مغناطیسی یا نوار کاست از دهه 1950 تا 1980 به بازار عرضه شد. در اواخر دهه 1940 شرکت امپکس اولین ضبط صوت را به صورت تجاری در ایالات متحده تولید کرد. در سال 1931 یک مهندس الکترونیک بریتانیایی راهی را طراحی کرد تا صدای یک بازیگر در یک فیلم به دنبال حرکت او باشد. در سال 1958 میلادی شرکت RCA آینده آثار موسیقی خانگی را با معرفی کارتریج نوار RCA تغییر داد. این محصول در سال 1964 از بازار حذف شد. در اوایل دهه 1970 میلادی، فلیپس نوار کاست‌های فشرده با کیفیت بالا و اندازه‌های کوچک روانه بازار کرد. ضبط دیجیتال صدا از اواخر دهه 1960 میلادی شروع شد. اولین دیسک‌های فشرده تجاری در اوایل دهه 1985 میلادی منتشر شدند. CD در سال 1980 استاندارد شد تا برای کسب درآمد تجاری مناسب‌تر باشد. قبل از ظهور CD، داده‌های پیاده سازی شده روی نوارهای مغناطیسی به صورت مکانیکی خوانده می‌شدند. در اوایل دهه 1980 میلادی، محبوبیت CD‌ها به اوج خود رسید. در این زمان، هزینه پخش کننده های CD کاهش یافت و قابلیت زمان پخش 60 دقیقه یک CD به همراه کیفیت بالای صوت ارائه شد. در سال 1983 میلادی نخستین دیسک های قابل پاک شدن مورد آزمایش قرار گرفتند و مسیر جدیدی را برای ساخت دیسک های با قابلیت نوشتن مجدد ترسیم کردند. 1985 شروع عرضه رسمی سیدی رام ها بود. در سال 2011 ساخت پخش کننده ها با عنوان واکمن متوقف شد. در سال 1992 MP3 به بازار آمد. با ظهور این فناوری‌ها، فایل‌های MP3 از کامپیوتر به جیب‌های علاقه‌مندان موسیقی منتقل شدند. از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
سلامون علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
بایلوم ساعت 14 از تهران، شبکه رادیویی اقتصاد.